ساعت 10 بامداد است به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. درگیری معترضان به حکم تبرئه حسنی مبارک با پلیس در قاهره، دست کم یک کشته بر جای گذاشت. یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران میگوید به خطر افتادن بغداد خط قرمز است. و مأمور پلیس خبرساز فرگوسن استعفا کرد. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، از اتهام مشارکت در کشتار معترضان، دیروز قاهره صحنه درگیری‌هایی بود که بنابر گزارش‌ها 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر تظاهرکنندگان را هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین خوانده و گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ساعتی پیشتر دادگاهی در قاهره حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، و حبیب عادلی، وزیر کشور او، را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه کرده بود. سلشکر محمد باقری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت شهرهای مذهبی عراق و همچنین بغداد خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر به خطر بیفتد ایران مستقیم وارد عمل خواهد شد. آقای باقری که با خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفتگو می‌کرد، همچنین گفته است که خواسته آیت الله خامنه‌ای برای تسلیح کرانه باختری به زودی اجرایی و عملیاتی می‌شود. دارن ویلسن، مأمور پلیسی که حدود 4 ماه پیش به سوی نوجوانی سیاه‌پوست در شهر فرگوسن شلیک کرده و او را کشته بود، از کار در پلیس استعفا کرد. این خبر را وکیل آقای ویلسن شامگاه شنبه اعلام کرد و افزود که او از آن زمان تا کنون در مرخصی اداری بوده است. هفته گذشته پس از آن که هیئت منصفه عالی اعلام کرد به دلیل نبود شواهد کافی این مأمور پلیس محاکمه نخواهد شد، اعتراضاتی در فرگوسن و شماری از شهرهای آمریکا برگزار شد. موافقان این افسر پلیس میگویند مایکل براون، نوجوان سیاه‌پوست، اسلحه او را قاپیده بود، اما منتقدان پلیس میگویند مایکل براون بدون هیچ درگیری قصد داشته خود را تسلیم کند. بنابر گزارش از تهران، دکتر انوری، مدیر بیمارستان زیاییان، شب گذشته در برابر منزلش هدف حمله اسید پاشی قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انوری از سوی 2 موتورسوار که او را تعقیب می کردند هدف اسید پاشی قرار گرفت و به بیمارستان فارابی منتقل شد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است چندی پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد تیم ویژه پلیس برای پیگیری حادثه اسیدپاشی تشکیل شده است. بنابر برخی گزارش‌ها، علی غزالی، مدیر مسئول 2 وبسایت بازتاب امروز و آینده آنلاین، از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وبسایت سهام نیوز گزارش داده که آقای غزالی در پی شکایت مدیر عامل بانک سپه و با اعلام جرم رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. صفحه فیسبوک بازتاب امروز نیز نوشته است که بازداشت علی غزالی به دلیل افشاگری‌های او در مورد مفاسد اقتصادی صورت گرفته است. به نوشته سهام نیوز، آقای غزالی چندی پیش فهرستی مفصل از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده بود. خانواده مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88، روز شنبه اعلام کردند که وی در نامه‌ای از علی مطهری، نماینده مجلس، خواسته است که به نمایندگی از او پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی یک دادگاه علنی برای وی باشد. در نامه خانواده مهدی کروبی که روز شنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شد، آقای کروبی همچنین به پرونده بازداشت و مجازات اعمال شده پرداخته و میگوید تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. کروبی در نامه خود با اشاره به حدود 3 سال حبس و حصر بدون ضابطه این سوال را طرح کرده که آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدای این پرونده ملی دارد؟ در گفتگو با مجتبی واحدی، فعال سیاسی و رئیس پیشین دفتر مهدی کروبی، نخست از وی پرسیدم انگیزه مهدی کروبی از طرح چنین درخواستی از علی مطهری چه بوده است. مجتبی واحدی در آمریکا:
من فکر می‌کنم که آقای کروبی خیلی تصور نمی‌کنن که حالا آقای علی مطهری از اختیار ویژه‌ای برخوردار باشه یا از نفوذ خاصی برخوردار باشه که بتونه محاکمه علنی آقای کروبی پیگیری کنه. اما تقریبا آقای کروبی هر دو دور رئیس مجلس بوده و 3 دوره در مجلس حضور داشته یا 4 دوره در مجلس حضور داشته. من گمان می‌کنم این پیام بیشتر یک نوع یادآوری به نمایندگان مجلسی که بر اساس قانون اساسی حق اظهار نظر در همه امور کشور رو دارن. و ظاهراً آقای کروبی این نکته‌ای که تنها کسی که الان داره از این حق تا حدی استفاده میکنه آقای علی مطهریه. برای نماینده ها که خاک مرگ در دهانشون پاشیده، نمایندگان اصلاح طلب که مایه خجالت هستند، بدتر از نمایندگان اصولگرا شدند. گمان میکنم بیش از این که هدف احقاق حق شخصی رو آقای کروبی پیگیری کرده باشند، یادآوری به نماینده های مجلسی که وظیفه دارند در برابر مردم در کلیه امور کشور اظهار نظر کنند و اگر از جای انحراف ببینند موظف هستند تذکر بدن. بر اساس قانون اساسی هیچ محدودیتی هم برای نماینده مجلس وجود نداره.
آقای واحدی، شما گفتید گمان نمیکنید آقای مطهری نفوذ خاصی داشته باشه که بتونه این درخواست آقای کروبی رو برآورده بکنه و به انجام برسونه. میشه بیشتر توضیح بدید که چرا؟
ببینید، مشخصه وقتی رهبر جمهوری اسلامی، نه رهبر کشور، رهبر جمهوری اسلامی پیشاپیش حکم رو تعیین میکنه، کدوم قاضی در جمهوری اسلامی اجازه به خودش میده که عدالت رو اجرا بکنه؟ که مشخصه دادگاهی برگزار نخواهد شد، دادگاه هم برگزار بشه اصلا پیشاپیش حکمش تعیین شده. اگر آقای خامنه ای جرأت داشت، به قول همون پیامی که خود من در سال 89 روز اول خاص از طرف آقای کروبی منتقل کردم، اگر به اندازه شاه جرأت داشت، همون موقع محاکمه علنی انجام میداد. نکته دیگه در این پیام آقای کروبی به نظر تنهی به آقای روحانی و آقای ناطق نوری و دیگران هم هست. آقای کروبی همون پیامی که در برای حصر دادن خطاب به آقای روحانی که اون موقع فقط ایشون نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بود، از آقای روحانی، آقای ناطق نوری و آقای قالیباف که همون روز علیه آقای کروبی صحبت کردن، آقای کروبی حالا که شما پیام حاکمیت رو منتقل کردید، پیام من رو منتقل کنید و بگید حاکمیت به اندازه شاه جرأت داشته باشه من رو علنی محاکمه کنه. به اتفاق نیفتاده. آقای روحانی اون نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بوده، امروز رئیس جمهوره. بخشی از ضعیف هم بدون تعارف و قطعا مدیون وعده‌ای که رفع هست بده. چند آقای کروبی طعنه و تعریضی به آقای روحانی هم دارن که موج سواری کردن از تدریس هست و مقابل رجم کردن. الان هم اصلا آقای کروبی اصلا یک شهروند ایرانی از آقای روحانی یک درخواستی کرده 3 سال پیش که محاکمه علنی ایشون رو خواستار بشه. به نظرم آقای روحانی هم تعریض میکنه که علاوه یک نماینده عادی مجلس آقای روحانی از خودش جرأت به خرج نمیده.
آقای مجتبی آبادی، بفرمایید این درخواست آقای کروبی مبنی بر محاکمه علنی در صورتی که اتفاق بیفته چه چشم اندازی رو میتونه در این معادلات کنونی در داخل حکومت جمهوری اسلامی به بار بیاره؟ منتظر چه خواهیم بود بعد از یک محاکمه علنی؟
این جمهوری اسلامی که استاندارد و تنظیم مشخص نداره که پیش میگیم چه اتفاقی میفته، اما پیشاپیش میشه تشخیص داد از ناتوانی حکومت در اجرای درخواست آقای کروبی و آقای موسوی برای محاکمه علنی که از ابراز حقایق نگران آقای کروبی و آقای موسوی که چشم امیدی به عدالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ندارن. میدونن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها آقای کروبی و خانواده‌اش گفتن بارها فاسدتر و خشنتر از دستگاه قضایی و سیستم بازجویی شاه و ساواک. اینا فقط دنبال یک فرصتی هستن. صحبت‌هایی که 3 ساله از رهبر جمهوری اسلامی تابزیر دستش علیه اینا صحبت کردن، اینا فقط به نظرشون میرسه که تنها جایی که میتونن حرفشون رو بزنن یک محکمه علنیه. وگرنه من یقین دارم آقای کروبی و آقای موسوی حتی 1% هم به اجرای عدالت از طریق اون دادگاه اعتقادی ندارن. مطمئن هستم میگم دادگاهی که پیشاپیش رهبر جمهوری اسلامی به آقای مطهری گفتن حکمشون اعدامه، کدوم قاضی اصلا جرأت میکنه بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی رأی بده؟ قطعا اونها دنبال یک محاکمه عادلانه نیستن. میخوان از فرصت استفاده کنن و حرفشون رو به مردم منتقل کنن، نشون بدن به مردم که عامل تمام فسادها این حاکمیت، نشون بدن که اتفاقا اگر قتلی و جرحی و آشوبی در دستور 88 اتفاق افتاده حاکمیت مقصرشه. اون رهبری که از احمد نژاد تا پای جان حمایت کرده و حالا اصلا برو مبارک خودش نمیره که احمد نژاد با حمایت این آقا شد احمد نژاد. نمیخوام میخوام به مردم میگم ای جهنات، حرفی که الان رهبر و اصولگرایان علی احمد نژاد میزنه، ما 5 سال پیش گفتیم و گفتیم این آدم کشور رو به فساد میکشونه، به خاطر خاطر همین هست و هستیم. مثلا دنبال همین هستن. وگرنه هیچ امیدی به عدالت دستگاه قضایی شهزاد لاریجانی و علی خامنه‌ای ندارن.
اهمیت موضوع آقای موسوی و کروبی برای حکومت چی هست؟ چرا نمیخوان که این اساساً باز بشه؟
ببینید، برای اینکه اینها دو تا آدم نترس هستن که خیلی از حقایق رو هم میدونن و استقامتشون باعث محبوبیتی شده. اگر کوچکترین روزنه پیدا بشه که اینا حرفشون رو بزنن، رسوایی‌های روزافزون حکومت به اوج خودش خواهد رسید. علی خامنه‌ای هم میدونه الان در شرایطی نیست که از خوبی‌هاش بخواد اضافه کنه، فقط دنبال اینه که بر رسوایی‌هاش اضافه نشه.
مجتبی واحدی، فعال سیاسی و رئیس پیشین دفتر مهدی کروبی. و میرویم سراغ روزنامه‌های امروز ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به سوالات همکار ما فهیمه خضرحیدری.
روزنامه‌های شرق و کیهان توجه ویژه‌ای به گزارش آقای ظریف داشتند. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر علنی‌های جلسه ای غیر علنی که نویسنده اون آمنه شیرافکن هست، خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق، اشاره کرده که آقای ظریف روز گذشته در مجلس حاضر شده در جلسه ای غیر علنی، گزارشی از روند مذاکرات وین که چندی پیش برگزار شد و به تمدید مذاکرات منجر شد رو به نمایندگان ارائه کرده. و البته به نوشته روزنامه شرق آقای ظریف گفته ما اجازه ندادیم که کشورهای پنج به علاوه یک وارد بحث حقوق بشر یا بحث فعالیت‌های موشکی ایران بشن. نکته دیگه که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که آقای ظریف در این جلسه اعزام نمایندگان آقای حسن روحانی در همزمان با اجلاس وین به مسقط و وین رو تکذیب کرده و گفته چنین ماجرایی نبوده و فقط ما بودیم که در اونجا مذاکره انجام میدادیم. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره. این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس گفتن که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی کلیگویی کرده، حاضر نشده جزئیات مذاکرات رو در اختیار نمایندگان قرار بده و به همین دلیل ایشون دوباره احضار شده از سوی هفت نماینده مجلس که از جمله اونها آقای کریمی قدوسی است و امروز دوباره آقای ظریف باید در جلسه علنی در مجلس حاضر بشه و به سوالات نمایندگان پاسخ بده.
اما گذشته از این موضوع، یکی از مسائل دیگه که توجه روزنامه‌ها رو به نظر میرسه که جلب کرده افزایش قیمت دلار هست در بازار ارز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها در این باره چه گزارشی منتشر کردن؟
روزنامه‌ها امروز خبر دادن که قیمت دلار بعد از تمدید مذاکرات و همچنین سقوط جهانی قیمت نفت در تهران افزایش پیدا کرده. از جمله روزنامه کسب و کار نوشته که مقاومت روانی که وجود داشت برای افزایش قیمت دلار در بازار تهران 3400 تومان پیش بینی شده بود که این نرخ هم شکسته شده و دلار حتی به قیمت 3420 تومان هم در بازار تهران به فروش رسیده. البته این روزنامه اشاره کرده که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ دلار مبادله به 2850 تومان هم در بازار تأثیر گذاشته. روزنامه جوان توصیه کرده که نباید وارد بازی به نوشته این روزنامه بیهوده خرید ارز شد و شهروندان رو بهشون هشدار داده که اگر وارد خرید ارز بشن دچار ضرر و زیان خواهند شد. اما روزنامه ابتکار تأکید کرده که نقدینگی در حال خروج از بورس هست و حرکت به سمت بازار ارز که میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه و در چند سال پیش هم نمونه اون مشاهده شد که مردم به سوی خرید ارز بسیار به شکل با شتاب پیش میرفتن و قیمت دلار روز به روز هم افزایش پیدا کرد.
آقای رفیع‌زاده، مسئله اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، اسیدپاشی‌های سریالی تا مدت‌ها روزنامه‌ها رو مشغول خودش کرده بود، هنوز هم به حال کم و بیش به اون می‌پردازن. بعد از اون اتفاقی افتاد در جهرم، حمله به سریالی با چاقو به 5 زن، و حالا فرهیختگان گزارشی منتشر کرده درباره این اتفاق و گفته که بازداشت شده عامل این حمله ها.
بله، روزنامه فرهیختگان در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که کسی که به 5 زن دست کم در خیابان‌های جهرم حمله کرده و اونها رو با چاقو زخمی کرده بود، به نوشته روزنامه بازداشت شده و در اعترافات خودش گفته که من از حمله به زنان و زدن ضربه با چاقو به اونها و زخمی کردن اونها دچار آرامش می‌شدم و به آرامش می‌رسیدم. البته گفتگویی هم با یکی از مجروحان منتشر کرده، یکی از زنانی که آسیب دیده در این حادثه، و ایشون گفته که من ساعت 8 شب در حال بازگشت بودم، در خودرو نشسته بودم و مثل همون ماجرای حملات اسیدپاشی با اسپری فلفل اول به ایشون حمله کرده شخص مهاجم، بعد او رو مورد حمله با چاقو قرار داده. و البته مقام‌های محلی هم به روزنامه فرهیختگان گفتن که ما خواستار اشد مجازات هستیم و این ماجرا ربطی به حوادث اصفهان نداره.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز در گفتگو با فهیمه خضر حیدری. فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسانیم.